خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. فرمانده ارشد حزب الله در سوریه کشته شد. اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت مینو خالقی انتقاد کرد. و وزیر ارتباطات ایران میگوید دولت قصد ندارد در انتخاب رئیس مجلس دخالت کند. حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در یک انفجار کشته شده است. حزب الله جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده است، اما تلویزیون المیدان مستقر در بیروت که نزدیک به حزب الله است گزارش داده که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. آقای بدرالدین یکی از چهار مظنون اصلی در قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله لبنان اما این اتهام را رد کرده بود. گروه حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه 24 اردیبهشت اعلام کرد که آقای بدرالدین در تعداد زیادی عملیات نظامی علیه اسرائیل از سال 1982 تا کنون حضور داشته است. آقای بدرالدین که خبرگزاری فارس از او به عنوان فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله نام برده، برادر همسر عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که در سال 1386 در دمشق کشته شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد قزوین از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای هاشمی بدون نام بردن از خانم خالقی و خطاب به شورای نگهبان گفت باید از عواقب این کار بترسند و به گفته وی با آبروی افراد بازی نکنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چهارشنبه 22 اردیبهشت گفت شورای نگهبان نه تنها میتواند صلاحیت کاندیداها را قبل از انتخابات رد کند، بلکه میتواند همین کار را بعد از برگزاری انتخابات هم انجام دهد. مینو خالقی از نامزدهای فهرست حامیان دولت در انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس شورای اسلامی بود که موفق شد به عنوان برگزیده سوم اسفند انتخاب شود، اما شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات صلاحیتش را رد و آرای او را باطل اعلام کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دولت قصد ندارد در انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی دخالت کند و این موضوع باید با تفاهم حل شود. این عضو کابینه همچنین گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به هیچ وجه اهل معامله و زد و بند نبوده و در آینده هم نخواهد بود. روز 18 اردیبهشت نمایندگان منتخب دوره دهم مجلس با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نهاد ریاست جمهوری دیدار کردند، اما معاون پارلمانی دولت گفت که این جلسه هیچ ارتباطی به موضوع انتخاب رئیس مجلس آینده ندارد. علی لاریجانی ریاست دوره نهم مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت، اما با انتخاب محمد رضا عارف معاون اول دولت محمد خاتمی به عنوان نماینده دوره جدید مجلس، بعضی از اصلاح طلبان از او به عنوان گزینه مناسبی برای ریاست مجلس شورای اسلامی نام میبرند. محمد رضا عارف پیشتر گفته بنابر تعامل است و با علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس رقابتی ندارد. دوره دهم مجلس شورای اسلامی قرار است 7 خرداد ماه آغاز به کار کند. رادیو فردا رو در فضای مجازی هم میتونید دنبال کنید. صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو مثل همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید و اگر به وبسایت ما به دلیل فیلترینگ دسترسی ندارید میتونید به ما یک ایمیل بزنید به نشانی info@radiofarda.com. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما ارسال میکنند. از همراهی شما سپاسگزارم.
به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: به بازار آمدن یک بستنی به اسم اوبامای کوچک در روسیه، تولید رومیزی موسیقایی قابل نواختن در سوئد، مادر شدن زنی 70 ساله در هند بعد از چند دوره درمانهای ناباروری، طراحی صندلی اداری خودپارک در ژاپن، ازدواج یک فعال محیط زیست با درختی 2000 ساله در پرو، تعیین جایزه پولی برای مادران باردار سیگاری که سیگارشان را ترک می کنند در فرانسه و تولید چسب‌های مسکن با عوارض جانبی کمتر از قرص‌ها و ژل‌های مسکن در بریتانیا.
یک شرکت روسی با استفاده از سردی روابط میان آمریکا و روسیه و نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دست به تولید یک بستنی به اسم اوبامکا یا اوبامای کوچک زده. رویترز گزارش داده بستنی اوبامکا با رویه‌ای از شکلات قهوه‌ای در کاغذی بسته‌بندی شده که روش تصویر پسر سیاه‌پوست خندانی با حلقه‌ای به گوش و یک بستنی بزرگ در دست دیده میشه. شرکت تولید کننده این محصول اسلاویتسا در بیانیه دلیل انتخاب تصویر پسرک سیاه‌پوست خندان روی اوبامکا رو خوشحال کردن بچه‌ها به وسیله تصاویر شاد دونسته و اضافه کرده که این بستنی رنگ و بوی سیاسی نداره و طعم و رنگ‌های مختلفش صرفاً برگرفته از نژادهای مختلف روی کره زمین هستند.
یک هنرپیشه و فعال محیط زیست در کشور پرو در ادامه کارزار افزایش آگاهی بومشناسی برای هشتمین بار با یک درخت ازدواج کرد. رویترز گزارش داده ریکاردو تورس برای جلب توجه بیشتر به مسائل محیط زیستی شهر سانتا ماریا دل توله را به عنوان محل برگزاری این ازدواج نمادین انتخاب کرده. شهری که درخت سروی 2000 ساله با وزنی بیش از 600 هزار تن در اون قرار داره. این فعال محیط زیست که این بار عروسش درخت سرو 2000 ساله شهر هست، گفته که مراسم ازدواجش صرفاً جنبه نمایشی نداره و تعهد به کاشت و مراقبت از محیط زیست از پیامدهای این ازدواج خواهد بود. او از بقیه مردم هم خواسته که برای داشتن اکسیژن بیشتر درخت بکارند و از طبیعت، کوه‌ها، رودخانه، آب و غذاشون مراقبت کنند.
یک شرکت فناوری سوئدی یک نوع رومیزی موسیقیایی تولید کرده که قابل نواختنه. رویترز گزارش داده الیاف هوشمند به کار رفته در این رومیزی پارچه را به آلت موسیقی تبدیل میکنه. به گفته یکی از پژوهشگران این طرح، لمس رومیزی کافیه که به یک آلت موسیقی تبدیل بشه، از جمله مجموعه ای از انواع سنج و طبل و تومبا که در نتیجه میشه از طریق نواختنش موسیقی مربوط به آلات ضربی تولید کرد. در بافت رومیزی موسیقیایی نخهای رسانا مجهز به حسگر به کار رفتن. فناوری به کار رفته شده در رومیزی موسیقیایی در حوزه بهداشت و سلامت هم کارایی زیادی داره، از جمله در تولید لباسهایی که از طریق تماس با بدن انسان بتونن علائم مربوط به ضربان قلب رو دریافت کنند که در این صورت برای کنترل سلامتی در منزل بسیار مفید خواهد بود.
بیمارستان‌های فرانسه در اقدامی تشویقی به زنان باردار سیگاری تا 350 دلار پاداش میده که سیگار رو ترک کنند. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، بعد از اینکه نتایج یک پژوهش نشان داد 20% از زنان باردار حاضر به ترک سیگار در دوران بارداریشون نیستند، مسئولان بهداشتی فرانسه به فکر اجرای این بسته تشویقی افتادند. قراره که 17 بیمارستان در سرتاسر فرانسه به مدت 3 سال این طرح رو به شکل آزمایشی اجرا کنند تا مشخص بشه که آیا مشوق‌های مالی به ترک نیکوتین در میان زنان کمک خواهد کرد یا خیر. زنان مشمول این طرح باید دست کم 18 ساله باشند، بیشتر از 4 ماه و نیم از بارداریشون نگذشته باشه و دست کم روزانه 5 نخ سیگار دود کنند. این زنان هر بار که برای کنترل وضعیت بارداری به پزشک مراجعه می کنند، به کارشناس ترک اعتیاد هم سری خواهند زد و کوپنی حدوداً 25 دلاری برای خرج در سوپرمارکت یا فروشگاه های لوازم کودک دریافت می کنند و روی هم رفته تا آخر دوران بارداری، ضمن اینکه حدود 350 دلار جایزه ترک سیگار می گیرند، پولی رو هم که صرف خرید سیگار می کردند توی جیبشون میمونه. البته برای اطمینان از ترک واقعی سیگار، مسئولان مربوطه به طور منظم این زنان باردار رو مورد آزمایش ادرار یا آب دهان قرار میدن. مدت هاست که پزشکان درباره عواقب سیگار کشیدن در طول بارداری هشدار میدن. از جمله پیامدهای مصرف دخانیات در دوران حاملگی، سخت جنین، مرده‌زایی، تولد نوزاد لب شکری یا نوزادان دارای مشکلات ریوی است.
یک زوج هندی سالمند با سنی بالای 70 سال به کمک شیوه‌های درمان ناباروری صاحب اولین فرزندشون شدند. روزنامه گاردین گزارش داده این مادر 70 و چند ساله بعد از 46 سال ازدواج پسری به دنیا آورده. این زن هندی گفته که ناباربر بودنش همیشه باعث تحقیر و سرزنشش بوده. در هند گاهی ناباربری دچار شدن به لعنت خداوند تعبیر میشه. به گفته مدیر درمانگاه ناباربری این زوج، اونها پیشتر هم دو بار تحت درمان قرار گرفته بودند تا اینکه بار سوم بارداری محقق شده. بر اساس قوانین هند، زوجهایی که سنشون بیشتر از 45 سال باشه دیگه اجازه داشتن فرزند خونده ندارن.
پژوهشگران بریتانیایی نوعی ایبوپروفن چسبی طراحی کردند. این چسب مسکن که روی محل درد چسبانده میشه، با تمرکز روی محل درد و انتقال ماده مسکن به شکل موضعی، عوارض جانبی کمتری هم به جا میگذاره. رویترز گزارش داده این چسب های ایبوپروفن که تا 24 ساعت ماندگاری دارند، نسبت به قرص یا ژل مسکن قوی تر هستند. طراحان این چسب‌های مسکن معتقدند که کمر دردهای مزمن، دردهای عصبی و آرتروز رو میشه به کمک این چسب‌ها با عوارض کمتری تسکین داد. ضمن اینکه با جایگزین کردن این شیوه میشه از عوارض مصرف داروهای خوردنی مثل تأثیرات منفی مصرف قرص در معده جلوگیری کرد. این چسب‌ها قرار هست تا 3 سال دیگه وارد بازار بشند.
به تازگی شرکت خودروسازی نیسان صندلی‌های خودپارک تولید کرده، به این معنی که چند بار دست زدن کافیه که این صندلی‌ها به شکل سحرآمیزی دوباره در جای اول خودشون قرار بگیرن و مثلا بعد از پایان جلسه دیگه نیازی به تنظیم و برگردوندن صندلی‌های اداری پشت میز ندارید و با یک کف زدن صندلی‌ها در قالب ابزاری حرف گوش کن به شکل منظم به جای اولشون برمیگردن. رویترز گزارش داده بعد از طراحی اتومبیل‌های خودپارک، حالا این ایده روی صندلی‌های دفتری آزمایش شده. شیوه کار اینه که 4 دوربین که نسبت به جابجایی اشیاء حساس هستند در سقف محل تعبیه میشه. این دوربین‌ها با ثبت مختصات مکان قرار گرفتن هر کدوم از صندلی‌ها، مسیر بازگشتشون به جایگاه اولیه رو محاسبه می‌کنن. البته این شرکت خودروسازی ژاپنی قصد نداره برای این صندلی‌ها بازاریابی کنه یا اونها رو به سطح تولید برسونه و کارمندان اداری همچنان باید خودشون زحمت برگردوندن صندلی پشت میز رو بکشن.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.